بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وتكون الملازمة واقعيا مجعولا بين الثبوت الواقعي وبين الحكم الاستصحابي صحبت در مقام اول ملازمه ای بود که مرحوم آخون ادعا فرمودن در باره این ملازمه چهار مطلب بیان شد و بیان می شود یکی این بود که ملازمه بین ثبوت و بقا نیست ملازمه بین ثبوت و اون حکم استصحابی است مطلب آخر این بود که مرحوم آخون قائل شدن که لا تنقض الیقین بشک یقین دخیل در موضوع نیست یقین طریقی است که در واقع اون طرف ملازمه را ما ارائه میده پس ملازمه بین حکم استصحابی است که حرمت نقض باشد با ثبوت به هر وسیله ای که ثابت بشه و مطلب آخر این شد که پس اشکالی که کسانی بر مرحوم آخون کردن که گفتن نیازی به استصحاب نیست اگر ملازمه هست خود همون عباره که داله بر ثبوت هست داله بر بقا هم خواهد بود گفتیم این فرع بر این است که ملازمه بین ثبوت و بقا باشد این حرف قابل گفتن نبود ملازمه بین ثبوت و استصحاب بود پس نیاز به استصحاب هست مطلب آخر این شد که یک طرف ملازمه که مفاد استصحاب هست طرف آخر اون ثبوت واقعی بود دلیل فرق بین این که اون ثبوت واقعی با یقین اثبات بشود یقین وجدانی یا با اماره و اصل اثبات بشه ثبوت که واقع شد ملازمه دارد با حکم به بقا مطلب بله بعد وقتی بنا شد گفتیم ملازمه بین اون ثبوت ها که متعلق این سابق در واقع نگم لا تنقض الیقین به شک اون ثبوت قبلی را با شک نقض نکن مراد به اون ثبوت گفتیم که ثبوتی است که با هر وسیله ثابت بشه نه با خصوص یقین چون مرحوم آخون گفت که یقین طریقه بلا خود یقین دخیل نیست که معلم اشاره میشه.
ملازم واقعی چی هست؟
بله؟
ملازم واقعی.
الان میگیم ملازمه هم بین همون ثبوت هست و بین اون حکم استصحاب. وقتی چی در واقع ثابت شد، اون ملازم است با بقایش. لا تنقض الیقین بشک، مراد به یقین که یقین نیست، یعنی اون چی با یقین ثابت شد که میگیم ثبوت واقعی، اون ثبوت واقعی را لا تنقض حکم استصحابی بعد. وقت ملازمه بین اون ثبوت واقعی با حکم استصحابی ملازمه واقعی هست در ظاهریه که امروز بیان میشه.
در واقع ملازم دو قسمه، یا ملازم ظاهری یا ملازم واقعی. ملازم ظاهری اون ملازمی که با ادله اماره ثابت، یعنی با ادله غیر یقینی ثابت بشه. ملازم واقعی اونجایی که با یقین ثابت بشه. همچی میشه گفت؟
ببینه کلام اینه که لا تنقض الیقین به شک. این یک قضیه ایش که دیروز گفتیم که این قضایای حقیقیه برگشتش به یک جمله شرطیه هست که موضوعش میشه شرط. لا تنقض الیقین به شک معناش اینه که یعنی اذا تیقنت فلا تنقض. خب این موضوع که یقینه، مرحوم آخون گفت که یقین به ما هوا یقین دخیل نیست، یقین طریقیت داره. پس در واقع اونی که مهمه اونیست که با یقین ثابت به اون ثبوت، در واقع اون حکم واقعی. بین اون ثبوت که حکم واقعی هست با بقا تلازم هست، ملازمه داره. امروز میگن این ملازمهی که بین اون ثبوت ها به هر وسیله ثابت بشه، چه با اماره چه با یقین، اون ملازمه ملازمهی واقعی هست، در ظاهر نیست که امروز بیان میکنه. ملازمه واقعی هست و این ملازمه بین اون ثبوت واقعی است و حکم استصحابی که میگه اون چه قبلن ثابت شده برات لا تنقض حکم استصحابیه و میباشد حجت بر ثبوت، حجت بر استصحاب. وقتی که ملازمه واقعی بود و یک طرف ثبوت واقعی بود، یک طرف حکم استصحابی بود. خب وقتی که این ملازمه واقعی بود، پس بنابراین دلیل بر اصل ثبوت که یک طرف ملازمه هست، دلیل بر اون وقت حکم استصحابی هم هست. چون دلیل بر احد المتلازمین، دلیل بر ملازمش هم خواهد بود. تلازم بین ثبوت واقعی است با حکم استصحابی. به همون دلیلی که اون واقع ثابت شده، با همون دلیل هم حکم استصحابی ثابت خواهد شد. لا تنقض الیقین به شک هم اون واقع رو اثبات میکنه و هم حکم استصحابی رو اثبات میکنه. بعد مطلب آخری که بیان میشه اینه که مرحوم آیمینان رضوان الله علیه فرمودن این ملازمه‌ای که الان بیان شد که مرحوم آخون قائل هستن، این ملازمه جمع می شود با اون احتمال چهارم و پنجمی که برای لا تنقض الیقین به شک بیان کردیم. در جلسه دیروز آفروز فرمودن که از دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین به شک هست، پنج احتمال درش هست. یکی چهارم بود، یکی پنجم. این چهارم و پنجم ملازمه‌ای که الان صحبت شده بین مفاد استصحابی است که احتمال چهارم یا پنجم بیان می کند که متضمن حکمه، اما اون معنای استصحابی که اون سه احتمال اول بیان کرد در اون حکمی نبود. ملازمه بین اونها نیست، یعنی ملازمه بین ثبوت واقعی است با معنای استصحابی که معنای چهارم یا پنجمی باشد که قبلا بیان کردیم. پس قهرن عرض کنم که ثبوت واقعی ملازم است با جعل حکم مماثل که احتمال چهارم بود، یا ملازم است با منجزیت در لاحق احتمال پنجم بود. پس تلازمی که بین ثبوت و مفاد استصحاب هست، تلازم بین ثبوت با مفاد استصحاب با اون معنای چهارم یا پنجم، چون در اینا مسئله حکم بود. اما با اون سه معنای اول چون معنای حکمی در کار نبود، ملازمه بین ثبوت با اون سه معنا نیست. بله.
آقام که ایشون گفتن ما اصلا حکمی در بین نیست، منجزیت و منظریت.
بله.
حجت رو معنی منجز و منظریت معنی کرد. این تمام در سری که بر سر آقام در آمد بخاطر مبنایی که ایشون داره و این تمدیل تو داره اساس اون مبنایی که ایشون داره تحسیز شده بیان کردیشون.
ببینه کلام اینه که قبلا بیان شد که این دلیل بر حجت استصحاب این معناش چی هست؟
بله.
پنج احتمال بیان شد. سه احتمال اول در واقع میگو بقا هم همون دلیل بقا هم همون واقعه در واقع. در احتمال چهارم و پنجم بود که دلیل حساب حکمی رو بیان میکرد. وقتی گفتیم ملازمه است بین ثبوت با حکمی که از استصحاب میفهمیم، یعنی با اون چه از حساب در چهارم یا پنجم میفهمیم، چون در اینا حکم بود. در اون ستای اول که حکم نبود. پس بنابراین ملازمه بین ثبوت با مفاد استصحاب مفاد چهارم و پنجمشه، نه مفاد اول و دوم، چون نیاد به حکمی نبود.
آخوند خراسانی هم آخوند خراسانی که اصلا قائل به حکم نبودن، چون ایشون قائل به تنجد تعذر بودن، اصلا حکمی گفتن ابتدا نمیشه، اصلا مفاد اماره و یا استصحاب اصلا حکم نیست، حکم مواصلی نیست که ما
بخاطر اون حکم. خب حالا او بحث آخریش که حالا این به نظر مرحوم آخوند به قول شما شون غالب حکمی نبود، حالا او بحث آخریش. فعلا که ما ملازمه به اینجا گفتیم، گفتیم ملازمه بین بقا و ثبوت نیست، چون اگر ملازمه بین بقا و ثبوت باشه همون دلیل بر ثبوت دلیل بر بقا هم هست، نیاز به استصحاب نیست اصلا. میخوایم بگیم که ملازمه بین ثبوت و اون مفاد استصحاب اینو میخوایم درست کنیم. مفاد استصحاب هم که پنج تا بود، یک از پنج تا بود، میگیم ملازمه یک است بین اون مفاد استصحاب چهارم یا پنجم در اینا حکم بود یا منجزیت بود، در اون ستای اول که نبود. پس ملازمه بین ثبوت و معنای سوم یا معنای چهارم یا پنجم استصحاب ها بعد میرسه. بله. و این ملازمه که گفتیم با معنای چهارم و پنجم هست، اما با معنای اون ستای اول دیگه نیست. چرا نیست؟ به خاطر این که در ستای اول مثلا میگفتیم که ثبوت واقعی در سابق ثبوت است در آن لاحق. خب این که اصلا جای حرفا نیست، چون مسئله در کار نیست، حکمی در کار نیست. بگیم اون چه در واقع قبلا ثابت شد، ثابت شده در آینده هم ثابت هست، پس اینجا حکمی در کار نیست که بگیم ملازمه هست اینجا. بله. و بعد اضافه میکنن که مرحوم آخوند فرمودن که یقین دخالت ندارد در به اصطلاح این ملازمه ای که هست. هر به هر وسیله‌ای که در سابق ثابت شد، چه با یقین بشه چه با اماره بشه، طرف ملازمه واقع میشه. و لازمه این فرمایش مرحوم آخوند که فرمودن که یقین دخالت ندارد، اون چه مهمه یک طرف ملازمه ما خود اون ثبوته، چه با یقین ثابت بشه چه با غیر یقین. بله. بعد می فرماین که بعد مرحوم آخون مرحوم آمین رضوان الله علیه بر این فرمایش مرحوم آخون میخوان اشکال کنن که اگر ما گفتیم یقین یقینی که لا تنقض الیقین به شک میگه، این یقین به عنوان طریقیه دخل شده، ولی دخیل در ملازمه نیست. اونی که دخیل در ملازمه هست اون متیقن ما هست در واقع، اونی که ثابت بشه چه با یقین باشه چه با غیر یقین. اگر این باشد ما میگیم که ثبوت واقعی که شما میگین که یقین درش دخیل نیست، اون ثبوت واقعی که یک طرف ملازمه هست از سه حال خارج نیست. یک طرف ملازمه مفاد استثار شد، یک طرف ملازمه اون ثبوت واقعی. این ثبوت واقعی از سه حال خارج نیست. یک این که بگیم ثبوت واقعی فی حد نفسه طرف ملازمه هست. بله؟ بسیار. ثبوت واقعی فی حد نفسه این یک طرف ملازمه هست. یعنی ثبوت واقعی لا به شرط یک طرف ملازمه هست. به این معنا که ولی قطع به عدم داشته باشیم طرف ملازمه واقع میشه. ثبوت واقعی فی حد نفسه یعنی ولو این که قطع به عدمش داشته باشیم و لا به شرط باشه یک طرف ملازمه است. اگر این اشکالش اینه که با قطع به عدم بگه ثبوت واقعی فی حد نفسه یک طرف ملازمه است، معنی لا به شرط باشه، ولو قطع به عدم داریم، با قطع به عدم کیفه و تصور این که شارع مقدس ما را متعبد کند به وجود این ثبوت واقعی لاحقا، چون با استصحاب شارع ما را متعبد میکنه که اون چه قبلا ثابت شد در آینده هم هست، لاحقا هم هست. خب اگر یک طرف ملازمه اون ثبوت واقعی باشد، اونم به طور لابشت، یعنی ولو قطع به عدمش داشته باشیم، خب تعبد دیگه معنا نخواهد داشت. چیزی نیست که شارع ما را متعبد کنه به این که در زمان لاحق هم هست. احتمال آخر این است که بدیم ثبوت واقعی که محتمل و ثبوت هست طرف ملازمه هست، نه مطلق ثبوت واقعی. ثبوت واقعی که احتمال میدیم که ثابت باشد این یک طرف ملازمه است. اگر این رو گفتیم یعنی میشه از ثبوت به شرط شی. ثبوت واقعی به شرط این که محتمل و ثبوت باشد این یک طرف ملازمه است. اگر این باشد، اشکال این حرف اینه که لازمش اینه که استصحاب در تمام موارد اصالت البراء جاری باشه. چی؟ این که در موردی که اصل البراء جاری می شود احتمال ثبوت تکلیف هست، در عین این که احتمال ثبوت تکلیف هست براء جاری می شود. خب اگر چنون چه استصحاب موردش ثبوت واقعی بود که احتمال تکلیف درش باشه، جای استصحاب اینجا بود، پس بنابراین استصحاب در همه موارد اصالت البراء جاریه، چون در تمام این موارد ثبوت واقعی محتمل هست. وقتی که بود پس استصحاب جاریه. این حرفی که قابل گفتن نیست، دیگه اصل البراء به کلی از بین خواهد رفت. احتمال سومیه که بگیم که ثبوت واقعی متیقن طرف ملازمه هست.
خب مجرای استصحاب و مجرای برائت کنم دو چیز هم هست. اون یک حالت سابقه داره، اون اصلا حالت سابقه نداره. چجوری میشه که در تمام موارد ما بگیم که اینجا برائت جاری میکنیم و که استصحاب جاری میکنیم برای برائت مجرای واقعی نمیدونه؟ مجرای استصحاب قطعاً یقین سابق شکل لاحق، یعنی یک مسبوق به یک جریانی هست، یک شکل هست. برای اونجا ما اصل تکلیف رو شکل داریم.
خب کلام ببینید، کلام اینه که در مورد برائت طرف اعمال یعلمونه، بالاخره ما قطع نداریم که اصلا حکمی نیست، احتمال تکلیف میدیم. خب این احتمال میدیم، پس احتمال هست. پس در مورد برائت احتمال تکلیف، یعنی احتمال ثبوت هست که تکلیف ثابت بشه. در این حال رفع اعمال یعلمونه میگه تا یقین نکنی رفع چیزی نیست. خب بگیم اگر چنانچه استصحاب اون جاییست که ثبوت واقعی ما محتمل باشه. در هر جا ما واقع را احتمال بدیم جای استصحابه. در همه موارد اصالت البراءه احتمال واقع که هست. درست؟ چون احتمال هست پس جای استصحابه.
خود جای براعت و استصحاب در یک دوان با هم شریک هم، ولی در یک از هم جدا میشه. یعنی در جایی که محتمل المدرک هست، محتمل احتمال یقین هست، اونجا استصحاب و براعت هر دو میان جلو. ولی وقتی که میرسیم یک جایی که اصل تکلیف برای ما معلوم نیست، یعنی مجرای براعت جایی که اصلا اصل تکلیف
ببینین بچه‌ها،
در استصحاب حالت سابقه داریم، ما می‌دونیم یقین با یقین سابقمون می‌خوام ببینیم که آیا اون یقین سابق هست یا نیست، می‌بینیم بقای هم یقین سابق رو انجام بده متعبد به بقای یقین سابق شد.
ببینین در مورد براءت ما قطع این که اصلا تکلیفی نیست که ما نداریم. در مورد براءت ما شک در اصل تکلیف داریم، براءت جاری میکنیم.
شک در اصل تکلیف یعنی چه؟ یعنی ما اصل تکلیف نمیداریم،
یعنی تکلیف برای ما ثابت نشده، ولی احتمال تکلیف که میدیم، احتمال این که تکلیف باشم میدیم، در این حالی که احتمال میدیم میگیم رفع مالا علمون، تا علم نداشته باشی رفع چیزی برد نیست. پس در مورد براءت یقینا احتمال تکلیف است، نهایت براءت جاری میکنیم. بگیم اگر چون احتمال تکلیف هست و اگر گفتیم که استصحابم در جایی است که احتمال تکلیف باشه، پس بنابراین در مورد براءت در همه جا استصحاب جاریه و استصحابم چون بر براءت مقدمه، پس هیچی برای براءت هست نگه باقی نمونه. احتمال سوم که بگیم که عرض کنم که یک طرف تکلیف ثبوت واقعی هست که متیقن باشد و به اساس ثبوت واقعی به شرط شه، یعنی به شرط متیقن بودن، که اگر یقین به ثبوت واقعی داشتیم این یک طرف ملازم است، یک طرف هم که همون حکم استصحابی خواهد بود. اگر این بود و علیه عادل محظور، محظور بر میگرده که یعنی یقین در خود ملازمت حالت دارد. به بیان دیگر مرحوم آخون فرمودن که یقین در ملازمت دخیل نیست، یقین فقط طریق است که اون واقع و اون واقع رو ما نشون بده. وقتی که یقین دخیل نبود، پس جای یقین اماره هم قرار میگیرد، اصلا هم قرار میگیرد، چه یقین باشد چه اماره باشد چه هر چه باشد، به وسیله این هم اون واقع ثابت میشه برای ما، دیگر نیاز به خود یقین نیست، چون ملاک اینکه اونی که یقین ما نشون میده، اونم امارم با ما نشون میده، اصلا با ما نشون میده. پس بنابراین ملاک یک طرف ملازمه، اون ثبوت واقعی به هر وسیله یک ثابت بشه. این اصل مطلب بود. اگر این باشه، خب ما گفتیم اون ثبوت واقعی که لابشرد باشه، یعنی ولو قطع به عدمش داشته باشیم، اونی که گفتیم نیست. اگر بگه ثبوت واقعی که به شرط شی باشه، یعنی به شرط احتمال باشه، ثبوت واقعی محتمل باشه، مشکلی نیست که بری براءت چیزی نیست نمیمونه. و اگر بگید که ثبوت واقعی متیقن باشه، عادل محظور، پس برابر این یقین دخیل هست در ثبوت واقعی، و اینی که مرحوم آخوند فرمود یقین دخیل نیست، یقین طریقه، این درست نیست قرآن، چون ثبوت واقعی متیقن در واقع با این قید، این جور ثبوت طرف ملازمه است. عرض کنم که ثبوت واقعی متیقن طرف ملازمه هست، پس نه اصل ثبوت واقعی طرف ملازمه است که بشه الله بشه، نه ثبوت واقعی محتمل طرف ملازمه است، چون براءت مورد نمونه، پس میشه ثبوت واقعی متیقن، این یک طرف ملازمه است، تو اون دو اشکال وارد بشه. و اگر این شد عادل محظور، پس باید بگیم که اینجا به اصطلاح یقین دخیل هست در طرف ملازمه، و اگر یقین دخیل بود دیگر جای یقین اماره و اصل اونها قرار نخواهد گرفت. بله
این مرحوم آخون گفتن یقینی که دخیل در ملازمه است، این یقینی است که بالاخره دخالتی نداره. یعنی میخواستن این اشکال رو دفع کنن. یعنی آقای
بله
یعنی
یقین
هر کارم که
ببینن یعنی یقین به ما هوا به اصطلاح طریقون دخالت داره، نه به ما هوا صفتون. وقتی ما هوا طریقون بود پس هر چیزی که طریق باشه جای یقین قرار میگیره، پس اصل و حجت شرعیه هم بین شرعی هم جای یقین قرار میگیره، پس یقین دیگه موضوعیت نداره. طرف ملازمه چی شد؟ طرف ملازمه در واقع اون ثبوت واقعی شد با حکم استصحابی، نه اینی که طرف ملازمه اون متیقن باشد با حسن استصحابی. خب ما اینجا گفتیم که اگر مرادتون اون ثبوت واقعی لابشرت، اون اشکال این بود. اگر ثبوت واقعی محتمل، اون اشکال اینجا بود. مجبورن بگن ثبوت واقعی متیقن، یعنی اونی که با یقین ثابت بشه. اگر ثبوت واقعی متیقن بود که حرف مرحوم باطل میشه، کهشون گفت که یقین به ما هو طریقون، نه یقین به ما هو ثبتون.
اشکال با اخون کرد که اخون شما که اومدین اول تو تنبیه اول قائل بین شدید که یقین یک از ارکان استصحاب، بعد تو تنبیه دوم از این حرفتون برگشتین و گفتین نه ما یقین رو جز موضوع الله استصحاب قرار نمیدیم، بعد فقط یقین رو طریق قرار میدیم. آقای میرعلی می‌خواستن با این حرفشون ثابت کنن که نه باز هم یقین جزء موضوع الله حساب،
یعنی به عنوان طریق نمیشه گفت که یقین، نه یقین به عنوان همون صفتون در واقع این
جزء
موضوع الله. پس بنابراین این میشه طرف ملازمه به این معنا که ثبوت واقعی که با یقین باشد دخالت در یک طرف ملازمه است که طرف آخرش هم حکم استصحابیه، یعنی استصحاب اینجا هست. عرض کنم که خب پس نتیجه این شد که در مقام اول بحث داریم بود که اصلا حرف مرحوم آخوند چیه، ملازمه یکیشون رو بزنشه. معلوم شد که ملازمه یکیشون بگن بعضی خیال کردن که ایشون فرمان که ملازمه بین خود نفس ثبوت است با بقا، هر جا شیء ثابت شد ملازمه داد با بقاش. گفتیم یک باطله، خیلی از اشیا ثابت میشه ملازمه با بقا هم نداره هستن. پس میمونه که بگیم ملازمه بین ثبوت واقعی هست با حکم استصحاب، یعنی هر جا ثبوت واقعی بود دنبالش استصحاب هست، استصحاب جاری میشه، ملازمه اینجاست. به اینجا که رسیدن گفتن خب اون یک طرف ملازمه که اون حکم استصحابیه، اون طرف آخرش که اون ثبوته چه جور ثبوتی هست؟ مطلق ثبوته یا ثبوت محتمله یا ثبوت متیقن؟ اون وقت اگر گفتیم که ثبوت متیقن نیست، یا باید بگیم مطلق ثبوته یا ثبوت محتمل، و هر دوم دچار مشکل بود. پس بنابراین باید بگیم که یک طرف ملازمه ثبوت متیقن هست. ثبوت متیقن که بود فرمایش مرحوم آخوند لا محال مختش میشه. معلوم شد یا نه؟
صحبت اینه که بالاخره مرحوم آخوند قائل خود کفایه نه. متن کفایه قائل ملازمه بین ثبوت و بقا قرار داده. مرحوم آقای میلانی آمدن برعکس کردن، گفتن نه بین مرحوم آخوند توی کفایه بین بقا و ثبوت ملازمه درست کردن، آقای میلانی بین نه بین حدوث و بقا، بعد آقای میلانی بین بقا و حدوث، اینه برعکس کردن. درست کردن؟ یعنی ملازمه
چپه کردن
آقای میلانی.
ببینین ملازمه بین ثبوت و بقا گفتیم اصلا معقول نیست.
نمیشه
که...
این آخون گفته یا نگفته؟
نه این حرف آخون نیست، گفته نمیشه اصلا، یکی حرف باطلی هستن.
این حرف باطلی خب مرحوم آخون
این عبارتش همین عبارتی همین نه ایشون همونه دارن توضیح مدن، میگن حرف مرحوم آخون این نیست.
نه باشه بدین عبارت که همین رو
شون اگر اینه اون اشکال وارده که میگین که پس بنابراین دیگه نیست به استصحاب نیست، همون دلیل بر ثبوت دلیل بر بقا هم هست. ایشون فرمودن این مراد مرحوم آخون نیست، این حرف باطله که هیچ کسی حرف نمیگه. آخون میخواد بگه که از حاشیه مرحوم آخون استفاده میشه نه از متن کفایه. ایشون در حاشیهشون براسال مطلبی دارن که از او استفاده میشه که ایشون ملازمه را بین ثبوت و حکم استصحابی میدن، نه بین بقا. مراد بقا و حکم استصحابیه. پس مراد مرحوم آخون از حرفی که در پایه گفته بزنم یه حرف حاشیهشون، مراد به اصطلاح بقا نیست، مراد حکم استصحابیه، ملازمه است بین ثبوت و حکم استصحابی. وقتی ملازمه بین این بود قهرن دیگه، خب وقتی که ملازمه بین ثبوت بود بگیم مراد به این ثبوت مطلق و ثبوته یا ثبوت محتمل یا ثبوت متیقن. او دوتای اول که باطل شد ثبوت ثبوت متیقن شد، پس ما به یقین دخالت دارد در ثبوت. پس اگر یقین بود استصحاب جاری میشه، اما اگر اماره بود استصحاب جاری نمیشه، اگر اصل بود جاری میشه. چرا؟ چون ثبوت متیقن یک طرف ملازمه بود، در جایی که با یقین ثابت بشه استصحاب جاری بود، اما اگر با اماره ثابت شد دیگه جای استصحاب نخواهد بود. دوستان حدیث اینجا یادداشت کردم، همین مطالب مفید مهم در اصل عرض کنم که تو حفظ العقول بسم الله الرحمن الرحیم عن النبی اذا مدح الفاجر اهتز العرش و غضب الرب. اگر شخص فاجر رو مردم مدح کنن عرش خدا بلرزه میاد و خداوند عالم غضبناک میشود. مکاسب محرمه در اون مبحث مدح ما لا یستحق المدح اونجا بیان میکنه. یعنی انسان آزاد نیست که برای هر کسی از هر تعریف بکنه مدحش بکنه، نه باید حساب دست بشه که مدح هم جایی دارد. از کسانی که اهل مدح نیستند اگر انسان مدح بکنه با سقزب خداوند میشه. حدیث آخر باز که عرض کنند فرمود من طلب رضا مخلوقین به سخط الخالق سلط الله عز و جل علیه ذالک المخلوق. اگر کسی به خاطر رضای مخلوق عملی انجام بده که مورد رضای خداوند عالم نباشد، همین مخلوق که به خاطر او معصیت کرده روزی بر خود این مسلط میشه و اون وقت درباره اون چی میخواد انجام بده. بله عرض کنم که باز حدیث از البته بحث آخری سیده باز از لقمان نقل شده است که لقمان به پسرش گفت یا بنی صاحب مئه ولا تعاد واحدن، صد تا دوست اتخاذ بکن و یک دشمن برای خودت درست نکن. یا بنی کن عبدن للاخیار ولا تکن ولدن للاشرار، بنده خوبان باش ولی فرزند بدان نباش. یعنی اگر دوستی با خوبان در حدی است که انا بنده این خوب هستیم، این دوست را انجام بده. و اما با اشرار اگر دوستی با اونها در حدی برات مهمه که انا فرزند اونها هستیم، اینقدر برات احترام قائلن، در این حال دوستی با اشرار را ول کن. حدیث آخر این که پیغمبر فرمود یا معاذ لئن یهد الله بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا و ما فیها، اگر وسیله هدایت یک نفر باشیم برات از دنیا و اون چه در دنیا هست بهتر خواهد بود. حدیث آخر اینه که عرض کنم که امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که بله، یعنی علی ابن یختین از حضرت اجازه گرفت که من که وزیر هارون هستم اینه ترکش کنم و ول کنم این کار ره. حضرت فرمودن نه، اون باش همونجا، نهایت اون وقت در برابر این که وزیر هارون هستی کاری کن که به داد دوستان ما و شیعان برسی. فرمود که کفارت و اعمالکم الاحسان الى اخوانکم، کفاره عمل شما که در دستگاه حکومت ظالم هستید کفارش اینه که به دوستانتون به مؤمنین کمک کنید. بعد حضرت فرمودن به علی بن یختین ازمن لی واحده ازمن لک ثلاثن، تو یک چیز به من ضمانت بکن که انجام بدین، منم سه چیز برای تو ضمانت میکنم. از من لی ان لا تلقی احدن من اولیائنا الا قضیت حاجته و اکرمته، تا تو برای من ضمانت بکن که هر کدام از دوستان ما به تو مراجعه کردن در حد توانت مشکلش رو حل کنی و اکرامش کنی. اگر این رو ضمانت کنی، من هم سه چیز برات ضمانت میکنم. یک این که الله یذلک سقف سجن ابدا، هیچگاه به زندان نیفتی. ولا ینالک حد سیف ابدا، دوم این که هیچگاه به اصطلاح تیزی شمشیر بر بدنت وارد نشود. و سه این که لا یدخل الفقر بیتک ابدا، هیچگاه فقیر نخواهی شد. اگر تو ضمانت کنی که به کمک شیعیان ما و گرفتاری مؤمن رو برطرف کنیم، نتیجه کارت این سه چیز خواهد بود که حضرت بیان کردن. بعد فرمودن یا علی ابن یقطین، من سر مؤمنن فبالله بدع و به نبی سنا و به ناسلس. کسی که یک مؤمن رو مسرور کند ابتدا کرده، یعنی خدا را مسرور کرده، و مرحله دوم پیغمبر را مسرور کرده، و در مرحله سوم ما را مسرور کرده. یعنی خوشحالی یک مؤمن در واقع هم خوشحالی خداست، هم پیغمبر و هم خوشحالی ما خواهد بود. پس بنابراین در این پستی که قرار گرفتی سعی کن که در حد توانت به کمک مؤمنین به اصطلاح حرکت کنی و باعث خوشحالی مؤمنین باشی. امیدوارم که خداوند عالم به ما هم توفیق حرکت در مسیر ایمان انشاءالله عنایت بفرماید برای حل مشکلات مسلمین. تعالی در فرج امام زمان صلوات بفرستید.